تفکر معاصر یا مدرن تحت تأثیر ایشونه. خب اگر یک کسی داره از هنر مدرن میگه یا از اخلاق داره صحبت میکنه به قول شما، یا از حقوق داره صحبت میکنه، یا از سیاست، مگه میشه مباحث علم سیاست دوره جدید رو بدون توجه به مبانی ایدئالیسمی دکارت دنبال کرد؟ به نظر من امکان نداره. برای اینکه با دکارت آدمی نسبت تازه‌ای با عالم پیدا میکنه، این نسبتی که با عالم و با جهان داره غیر از اون نسبتیه که تو قرون وسطا داره، تو ایران داره، تو یونان داره. خب طبیعیه که این نسبت تازه من با عالم همه فروعات تفکر، یعنی اقتصاد، هنر، حقوق، اخلاق، همه اینا تغییر پیدا میکنن، یعنی جدید میشن. پس چطور میشه ما بیاییم یهو امروز میاییم بحث اخلاقی میکنیم، بعدم فرابونم شده میگیم اخلاق کاربردی؟ من همیشه میگم اخلاق کاربردی این از کجا آمد؟ برای اینکه اون مترجم یا اونی که در این اصطلاح به کار میبره میگه اخلاق کاربردی در پزشکی، شما حساب کن. خب مگه ما خودمون تو سنتمون نداریم؟ میگیم آداب، آداب حضور در دبیرست، آداب حضور در فلان مسئله. پس ما اینا رو که تو تربیت خودمون، تو سنت خودمون داریم، که منتها اون اصلا متوجه این سنت نیست، اون اصلا تو این فضا قرار نداره. لذا مباحثی رو مطرح میکنه که مبادی اونا رو نمیدونه. وقتی میگه اخلاق کاربردی، یعنی مبادیش در کجاست؟ کی اینو باب کرده؟ اصلا اخلاق جدید چیه؟ چه نسبتی با کانت داره؟ چه نسبتی با مباحث دیگه داره؟ خب حالا شما بیایید بگید که میان رشته‌ای، خیلی خنده دار میشه. میان رشته‌ای، من فلسفه اخلاق خوندم، یکی حقوق خونده، یکی سیاسی خونده، یکی هنر خونده، بگیم شما از بیا یه خورده هنر بدون، تو بیا یه خورده اینو بدون، یه خورده، مگه ما داریم غذا درست میکنیم؟ پس اینا همه ریشه در مبادی و در اون اصول، به قول معروف به اون مبادی نریم این چیز حل نمیشه. مبادی رفتن هم اینجوری نیست که من تو یه ماه شیش ماه تصمیم میگیرم مبادی تفکر رو بیان کنم. به قول شما این باید برگرده نوع تعلیم تربیت ما، از آموز پرورش بیاد جلو.
بله.
این که شما فکر میکنید دانشگاه این کار رو میکنه، خود دانشگاه الان مشکله. شما مقالات علمی پژوهشی، مقالات علمی پژوهشی نه علمی هن، نه پژوهی، نه راهگشا، نه هیچی. این فکر درسته که دانشگاه ها فقط نباید آموزش باشن، باید پژوهش هم انجام، هر حرف درسته، اما کدوم پژوهش؟ الان همه ما میدونیم دانشجویان دکترا معذب هست دو تا سه تا مقاله چاپ کنن، بره برای یه چیزی باید سرتر کنه، یه قاعده رو رعایت کنه، چاپ کنه، اما هیچی توش خبری نیست. تو حوزه علوم انسانی وقتی نگاه میکنیم میبینیم فقط قواعد سوری و فرمال اون نشریه رو رعایت کرده، یه چیزایی هم بالا پایین و شروع و انتها آورده، ولی از این مقالات پژوهشی که دانشگاه دارن تولید میکنن چی داره تولید میشه؟ یه خورده ما باید از نو پرسش کنیم که منظورمون از پژوهش در دانشگاه چیه. دوباره میایم موقعی که میخواییم این آسیب شناسی کنیم، دوباره کسی میاد آسیب شناسی کنه که خودش آسیبه. یعنی ما مدام تو یه چرخه گیر کردیم. الان خود جنابالی میفرمایید میان رشته‌ای. خب باید اول بپرسیم منظور از میان رشته‌ای یعنی من روانشناس باید بیام یه امر دیگر بدونم. اصلا این مبناش چیه؟ مبادیش چیه؟ از کجا شروع شدید؟
بدین معنا که آقای دکتر مثلا کسی که روانشناسی میخونه با فلسفه بله. اون علم هم آشنا بشه. فلسفه خب. اون علم دیگه خود اون علم نیست دیگه. مثلا کسی که روانشناسی میخونه آشنایی با فلسفه هم بخونه، طبیعتا در تشخیص مبادی اون علم کمک میکنه بهش، در روش های فهم اون دانش میتونه بهش کمک بکنه. تو فلسفه فن دیگه از این جهت
فرمایش شما درسته،
بله.
اما امکان همچی چیزی در جامعه
من عرضم این بود که منابع لازم رو ما تولید نکردیم. من فرض عرضم
نکردیم بود. چرا؟ بله. من میخوام بپرسم چرا؟ برای این که همین عرض میکنم نسبت آدمی با عالم.
درست.
این نسبت دوره جدید ما هنوز نمیدونیم چه نسبتیه. هنوز ما فقط داریم تقلید میکنیم، در بهترین حالتش داریم تقلید میکنیم از غرب. آموزش چیه، پرورش چیه، تربیت چیه، اخلاق چیه، اون یکی چیه، فقط داریم ترجمه میکنیم. اما نرفتیم که بگیم بابا این دوره مدرن یه مبادی اصول داره که اصلا با سنت شما هماهنگی نداره. این یه دعوای صد ساله.
خود اساتید هم اینجا نقش دارن آقای دکتر، نتونستن این رو. بله،
برای که خودمون نمیدونیم. مثال میزنم الان شما معماری
بل.
برای که میان رشته مشخص بشه
بل.
یه کسی میاد معمار میشه، بهش میگیم بیمارستان درست کن، بعد میبینیم خب این ساختمون رو درست کرده اما فکر نکرده که اینجا میخواد بیمار بیاد. پس باید ساختمون طوری باشه که این بیمار میاد احساس راحتی و آرامش کنه.
درسته.
اون همراه بیمار باید احساس خوبی داشته باشه.
بله.
اغلب ما وارد بیمارستان میشیم همراه و غیره، همون داره ما رو اذیت میکنه، خود بنا. باید بهش بگیم لطفاً محیط زیست رو هم رعایت کن آقای معمار. باید بهش بگیم که حواست باشه که اینجا اگر کسی میاد محیطش یه جوری باشه، شادی بیاره، فرح بیاره، اینا
امید بیاره.
باید بگیم آقای معمار 20 تا علم دیگر رو چی کن. تو اروپا متوجه شدن که فقط یه معمار نمیتونه بیمارستان درست کنه. بنابراین روانشناس، هنرمند، غیره و غیره، اینا یه مجموعه شدن یه بیمارستان درست کردن. یعنی 5 تا به قول شما میان رشته ای 5 نفر آدم اومدن.
درست.
هر کدوم از یه بخشی وارد این چی شده. من میخوام بگم در سنت ما انصافا اگر بنایی ساخته شد، چه نظامیه، چه مسجد، چه کاروانسرا، چه خونه، چه هرچی، اون معمار طوری تربیت شده بود که همه این 5 تا رو میفهمید. به عبارت ساده تر اون معمار درجه اول یک انسان صاحب فهم، درایت، به قول معروف در قرب حق بود. یعنی میفهمید در حضور در کدوم مسیر هست. خب همه اینها رو یاد میگرفت که طبیعت چیست، انسان کیست. یعنی همین علومی که شما میفرمایید این تو مسیر تربیتیش اول یک انسان میشد که حالا تخصص او در معماریه. دیگه لازم نیست به اون معمار بگیم که آقای معمار چرا این محیط زیست رو رعایت کنه. آقای معمار حواست نیست که این یک انسانه، باید طوری این مساله رو به کار ببری که هم از جسم و روح او رو متعالی کنی.
درسته.
خب اینا که تو گذشته همه بود دیگه. ما این گذشته رو گذاشتیم کنار، در مواجهه با غربم هیجانی برخورد کردیم. الان یه وضعیتی پیدا کردیم که هم از خونه مونده هم از اونجا رونده شدیم.
آقای دکتر این بخش فرمایتون رو نگه دارید، من ببینم جناب آقای فرجی نظرشون چیه، چونشون اشاره کردن کوتاه که تو همین بحث مشارکت بینارشتهی اقداماتی تو بحث نشر خودشون داشتن. جناب آقای فرجی توضیح میفرمایید منظورتون دقیقا در چه عرصایی بوده؟
این بحث خیلی تخصصیه، من اون تخصص لازم رو ندارم، ولی هر چیزی که میتونم خلاصه و مختصر در حد درک خودم بگم این که مثلا ما یک کتابی در بودیم به اسم دونده بودن از یه فیلسوف به اسم مارک رولنز، یا یه کتاب دیگه از همین فیلسوف، ما در واقع از این مارک رولنز 3 تا کتاب منتشر کردیم، دونده بودن، فیلسوف و گرگ و جهان شعله بر. این فیلسوفیه که مثلا در کتاب فیلسوف و گرگ از منظر فلسفه به عشق، مرگ و خوشبختی نگاه کرده، موضوعاتی که ممکنه مثلا عشق میتونه توضیح روانشناسی هم قرار بگیره. یا در کتاب دونده بودن اساسا به مقوله دویدن ولی از منظر فلسفه نگاه کرده. تو کتاب جهان شعله ور باز هم از منظر فلسفه به محیط زیست نگاه کرده. این در واقع یک فیلسوفی است که سرش میکشه به حوزه‌های مختلف و اینجوری، یعنی در واقع اساساً شیوه کارش اینه که از منظر فلسفی به
این روش روی کردش فلسفیه، مثلا موضوعش یک امر مضاف
محیط زیست، جایگاه اخلاقی حیوانات، نقد فرهنگی، چون یک کتابی هم از ایشون نشر دیگه کار کرده، نشر نو به اسم شهرت، که باز از منظر فلسفه به موضوع شهرت نگاه کرده.
اما نتیجه ای که از انتشارش به یا از در واقع رسوندن به دست مخاطب یا استقبال مخاطب چطور بوده؟ این
خیلی خوب بوده. مخصوصا مثلا کتاب فیلسوف و گرگ پرفروش‌ترین کتاب ما بوده و 8 بار چاپ شده. یعنی مخاطب هم از کتاب ها اساسا این، یعنی از این روی کرد به نظرم داره استقبال میشه. شاید حالا این کلمه یا تعریف میان رشته‌ای دقیق نباشه،
بله این معانی مختلف میشه ازش،
ولی از منظر فلسفه به بحث های امروز، یعنی دیگه بحث های فلسفه کلاسیک که در مورد وجود و موجود و عرض و اینها داره به مسائل زندگی روزمره نگاه میکنه، اما منظر فلسفه. ما یک کتاب دیگه ای هم از همین آیه مارشولن زر دست ترجمه داریم که اونجا به سینما نگاه کرده از منظر فلسفه، یعنی چند تا کار مهم سینما جهان رو اومده از منظر یک فیلسوف نگاه کرده و بحثای فلسفی دربارش درگه، که فکر میکنم کتاب خوبی باید باشه.
درسته. حالا من اگر بخوام یه در واقع کوتاه عرض بکنم که حالا مثلا شما اینا رو که فرمودید این خیلی مصداقش مشخص بود، برفرض ما مفاهیمی داریم، موضوعاتی داریم و مسائلی داریم که خیلی برای جامعه ملموسه ولی فیلسوفان ما ورود مستقیم نداشتن، مثلا بحث نشاط، امید، آزادی، اینا عرض کنم که موضوعاتی هست که هم تو مسائل اجتماعی، هم تو مسائل فردی، هم تو مسائل سیاسی بالاخره دنبال میشه.
دوست.
ولی فیلسوف ما نیومده دقیقا روی موضوعات بیسته و بگه حالا آزادی از منظر فلسفی به چه معنایی است و لوازمش چیه و تو عرصه اجتماع، تو حوزه فردی و اجتماعی چطور باید تعریف بشه در رابطه دولت و ملت، در بحث عدالت، تو بحث عدالت اقتصادی، بحث عدالت مثلا آموزشی به چه صورتی باید باشه، یه نگاه فلسفی بخواد بکنه. خب چنین آثاری رو ما نتونستیم ملموس در واقع طوری ارائه بکنیم که این مخاطب عام و خاص خودش رو پیدا بکنه. یعنی نیست واقعا تو این عرصه اونقدر کلمات فلسفی سنگین و موضوعاتشون متافیزیکی غیر قابل دسترس هست، یه مخاطب اندکی رو به دنبال میکشونه. درسته قربان؟
من موافقم، بله فکر میکنم.
حالا شما در این خصوص در واقع برنامه خاصی هم دارید یا توصیه خاصی هم دارید؟ اگر یک نویسنده، یک مترجمی الان صدای شما رو میشنوه، توصیه اگر تو این زمینه تجربتون رو اگر بفرمایید شاید بالاخره مفید واقع بشه برای اون افراد.
من تو حوزه تألیف نمیتونم نظر بدم، یعنی اساسا میگم شناخت رو ندارم که یا ما فیلسوفان مؤلفی که بتونن بحثا رو به درستی و بر مبنای بوم و فرهنگ ما انجام بدن داریم یا نه، این اطلاع رو نه. من فیلسوفان ایرانی که میشناسم مال گذشته هستن، مثل زنده‌یاد شایگان که حالا به بحثای روز هم در زمان خودش پرداخته، ولی الان من نمیدونم این اطلاع نه. ولی در حوزه ترجمه بله ما استقبال میکنیم اگر کتابهایی با همین روی کردی که من گفتم، یعنی بحثای فلسفی اما به مسائل مهم جهان مثل محیط زیست میپرزه، مثل بحث عشق، خشونت، مرگ، چیزهایی که بحثای امروز هم بحثای روز
همینجا مطلب رو عرض کنم که نگه داریم از آقای دکتر بنی اردلان هم مجدد ایشون رو دخالت بدیم تو گفتگو. آقای دکتر حالا ما خیلی حساسیتمون این نیست که مثلا بگیم که حتما باید با ادبیات فلسفی نوشته بشه یا حتما باید یه روانشناس فلسفه بخونه، نه. به هر حال علوم میتونه بر علوم دیگر افزوده بکنه، یعنی برای یک دانشمند قطعا تأثیر گذاره. کسی که مثلا جامعه شناسی خونده وقتی میاد فلسفه سیاسی میخونه در تحلیل او تأثیر میگذاره، یعنی یک بود از ابعاد اون دانش بهش اضافه میشه.
آقای دکتر من این مسئله رو اشراف دارم. آقای فرجی نکته خوبی رو اشاره کرد.
بله بله.
ببینید در غرب نوع تربیت چون با مبانی فکری غرب تربیتش اینجوریه، بنابراین از اول یاد گرفتن که مباحث فلسفی علی خصوص در دوره مدرن
بله
با نگاه فلسفی به موضوعات مختلف میکنن. در باب طبیعت ببینید چقدر در همین 50 سال اخیر متفکران غربی راجع به طبیعت نوشتن،
درست،
راجع به فیلم نوشتن، راجع به تئاتر نوشتن، راجع به، یعنی مباحث انتزاعی نیست. نوع تربیت فیلسوفان، من نمیخوام بگم درست میگن یا غلط، ارزش گذاری نمیخوام بکنم. مثلا شما نگاه کنید دلوز، نمیدونم لیوتار، آگامبن، ژیژک، غیره و غیره، همه یک موضع فلسفی دارن.
درسته.
با اون موضع فلسفی به فیلم نگاه کرده، به نقاشی نگاه کرده. آها. مثل ملوپونتی، درست؟
بله.
اینا مبانی فلسفی بلدن.
درسته.
بر مبنای اون تفکر مسائل مختلف
تاثیرگذارم بودن دیگه دکتر، تاثیرگذار بودن.
بله، اصلا تأثیری که ملوپونتی گذاشته در تئاتر و در مباحث جدید خیلی زیاده. اصلا چون چرا، ببین این نکته رو میخوام بگم.
بله.
اونجا متفکرین که فیلسوف هستن به قول خودشون، از نگاه فلسفی به تمام مسائل جامعه نگاه میکنن. حالا این فیلسوف چپ راست یا هر چی، اگه چپ با اون نگاهش داره نگاه میکنه، مثل آدرنو میاد راجع به هنر صحبت، آدرنو راجع به موسیقی صحبت میکنه، اون یکی راجع به فیلم صحبت میکنه. ولی شما بیایید تو جامعه ما تو این 100 سال اخیر، یا بیشتر بریم از مشروطه به این بعد، ما کمتر به ندرت میبینیم یک کسی که فلسفه خونده باشه،
بله،
و رجوع کنه به مسائل مختلف. به قول شما از عشق بگه،
بله،
از اخلاق بگه، از فیلم بگه، از هنر بگه، از موضوعات دیگه.
چرا اینطوری هستیم آقای دکتر؟
برای اینکه فقط انتزاعی میخونه فلسفه رو، اصلا فلسفه کنکریت نیست.
انتزاعی هم که درگیری نداره، راحت دیگه، حیات خلوته بالاخره.
اصلا برای من ارسطو میخونم که ارسطو بلدم.
آره.
اما اگر بپرسیم ارسطو با این وضع معاصر چه نسبتی داره؟
درسته.
خب اونجا خبر دارن. آره. برای میگیم کانت ارسطوی مدرنه.
بله بله.
خب کانت ارسطوی مدرنه، آیا کانت همون ارسطوست؟ نه. کانت در جایگاه ارسطوی با مسائل خودش طرفه.
پس ما خیلی مسئله داریم اینطوری
این
که نگاه میکنیم.
دو، وقتی فلاسفه انتزاعی شدن تو این دوره های ما از مشروطه به این بر،
از اجتماع فاصله میگیرن،
احسن، کاملا تو حال خودشون،
درست.
دو، روشن فکرهای ما مسائل رو میبینن، اما اونا مبادی فلسفی ندارن.
آها.
بنابراین تو یه
اون از اون طرف میلنگی
که به درد نمیخوره.
بس ما یه انقلابی باید بکنیم اینطوری.
اصلا همه چی وارونه است. یعنی روشنفکر ارتباط رو برقرار میکنه با جامعه.
بله.
اما مبانی و مبادی فکری یا فلسفی نه ایرانی شو داره، این سنت جهان ایرانی رو داره، نه جهان غربی رو داره.
یه آسیب خیلی بنیادی است.
اینه.
بله.
ولی فیلسوفان هم فلسفه میدونه، فقط فلسفه میدونه.
بله.
میتونه برای شما 100 جلسه راجع به افلاطون صحبت کنه، اما بگه الان افلاطون با سینما چه نسبت داره، تو چه استنباطی از افلاطون در فیلم داره، و چرا میگه
اصلا افلاطون به چه کار امروز ما میاد.
آره.
بله.
اینو ما بلد نیستیم.
درست.
نوع آموزش ما هم همش انتزاعیه. من هگل میگم برای اینکه هگل گفته باشم.
آها.
اما هگل چه ضرورتی داره؟
بله.
چگونه
بله.
میتونن با هگل یا با کانت یا حالا به آرایین ها کار ندارم. پس متفکرهای ما، فیلسوفان ما به قول معروف در جهان خودشونن، یک انتزاع کامل. روشن فکرهای ما که وارد مباحث روز میشن فاقد این بحث هست. این که آقای شایگان، خب آقای شایگان چه شایگان اول که فلسفه خونده میاد راجع به آسیا در برابر غرب می نویسه و بت‌های خاطره‌های ازلی اینها رو می‌نویسه، دوره دوم متوجه این میشه، میخواد بیاد به سمت روشنفکری، نتیجهش این میشه که میگه هویت چلتیکه، یعنی اصلا همه چی قرقاتی به یک معنی، یعنی اصلا اینه، این مسئله اصلیه در
درسته.
فیلسوف انتزاعی فکر میکنه.
بله.
روشنفکرم
کاملا بیانتون روشن بود آقای دکتر. شما یکی دو دقیقه دیگه وقت خواهیم داشت که جنبندی نهایی آنچه که باید بفرمایید و شنونده بشنوه برمیگردیم خدمتتون و بعد دیگه خداحافظی میکنیم در خدمت جناب آقای فرجی. جناب فرجی یه جنبندی بفرمایید برای ما، بالاخره وضعیت ما اکنون چیه و چی باید کرد؟
فکر می‌کنم آقای دکتر خیلی
بله خیلی جامع بیان کردن
و کامل فرمودن. من نکته خاصی در مشکل
نه شما دیگه. از جهت اینکه بالاخره یک در حوزه فرهنگ هم مشغول هستید هم در حوزه نشر مشغول هستید، بالاخره همکاران خودتون اونا چه کار بکنن، مؤلفین چه کار بکنن، مترجمین چه کار بکنن، اساتید دانشگاه بالاخره چون شما دارید هم تولید میکنید هم به مصرف میرسونید دیگه
بله.
این وضعیت رو میشناسید که بالاخره مخاطب ذوقش چیه، سلیقش چیه، از کدوم منابع بیشتر بهره میگیرن، فیلسوفان تو کدوم حوزه الان ورود کنن نیازه. تو این زمینه هم اگه بفرمایید یه خورده مصداقی تر باشه ممنون میشم.
من هم همون امیدواری که آقای دکتر فرمودن رو دارم که در واقع کسانی که فلسفه میدانند و میخوانند و میتونن در واقع تولید کننده و مؤلف باشن به بحث های امروز یعنی به شکل انتزاعی و کانکریت دیگه نگاه نکنند و در واقع پیوندی بین دانش فلسفی اونها و ذهن و زندگی امروز مردم ما برقرار بشه و اگر در حوزه تألیف باشه که ما اینو خیلی کم داریم میشه بهتر، اگر نه مترجمان بروند سراغ در واقع آثاری که این نگاه غیر انتزاعی و ملموس در نگاه اون فیلسوف غیر ایرانی وجود داره و به سراغ اون کارها برند و الزاماً کارهای آکادمیکی که مثلا مال فیلسوفان گذشته است و ربطش با زندگی امروز ما
چون فیلسوف زمانه باید باشن دیگه، فیلسوف زمانه باید باشن
و این امیدواری هم من دارم که این اتفاق بیفته که مخاطب فهیم امروز ما علاوه بر حالا کارهای غیر فلسفی و حالا در هر حوزه‌ای که میخونن و بسیار هم لازم هست به این حوزه مهم فلسفه نگاه و توجه ویژه تری داشته باشن و بدونن که اگر قرار بر روشنایی بیشتر و آگاهی بیشتر و پیشرفت کشورمون هستیم از مسیر دانایی و دانستن و تفکر میگذره این اتفاق و طبیعتاً از راه خواندن کتاب‌های فلسفی و کتاب‌های مهم در هر حوزه‌ای.
ممنون جناب فرجی. به عنوان پرسش پایانی، آیا این امکان برای شما وجود داره که شما هم سفارشی بدید که مثلا با نظر به اینکه با ذائقه مخاطبین آشنا هستید که مثلا یه پیشنهاد بدید که چگونه چه کتابی ترجمه بشه یا تألیف بشه؟ یعنی برای ناشر این امکان چقدر فراهمه؟
برای خود ما این امکان فراهم هست، همین کتابایی که عرض کردم اکثرشون من خودم
با سفارش شما بوده.
بله پیشنهاد دادم به رسیف کوک، کتابای دیگر رو من خودم پیشنهاد دادم، یا مثلا یک کتابی در آوردیم به اسم زیبایی ناب غیر منتظره ها که یک فیلسوف فیزیکدانیه آقای مارسلو گلیزر که اونم من پیشنهاد کردم که در واقع ربط بین فیزیک و فلسفه رو به زبان نسبتا روشن و فهمی بیان میکنه. بله این امکان وجود داره و این در واقع این نکته هم که فهمید درسته که خود در جمله شما مستطر بودیم که باید خود ناشرها هم یه از این
مشارکت کنن تو این
بله مصرف کننده یه چیزی که به دستشون میرسه نباشن و در واقع
میتونن تحریک بکنن اهالی ترجمه و تعلیف. میتونن تحریک
بکنن، پیشنهادهای خوبی بدن و آنها رو تحریک بکنن که برن به سراغ.
متشکرم جناب آقای فرجی عزیز، با شما هم خداحافظی میکنیم. جناب آقای محسن فرجی مدیر محترم نشر خزه که در این گفتگو مشارکت کردن و همراهی کردن ازشون سپاسگزاریم. شب شما بخیر و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر بنی عبدالله ما دو نفر موندیم قربان و دیگه شب به نصف شب داره نزدیک میشه. برای شما هم عنایت ویژه به اهل فلسفه دارید دیگه. عرض کنم که پرسش پایانی من میخوام میخوردم مخاطب هم بتونه نتیجه ملموستر بگیره، این که بالاخره ما تو حوزه نشاط، امید، حتی یه سری مسائلی که یه مقداری یا آزادی یا مثلا زندگی اینا یا اصلا تدبیر منزل خانواده، یعنی امروز خانواده ازدواج میکنن واقعا شاید ندونن اصلا این زندگی رو چطور باید شکل بدن و چطور باید نشاط ایجاد کنن، امید ایجاد کنن. یعنی ما تو این حوزه ورود نکردیم. به نظر جناب عالی حالا اون فیلسوفانی که دیگه سنی از اونها گذشته خودشون هم تو این دنیای نشاط و امید شاید خیلی نتونن تجربه های جدید داشته باشن و اون انگیزه نباشه، مگر حالا خیلی استثنا. برای فیلسوفان و جوان، اندیشمندان و جوان، اونا که طول عمر انسانی بالاخره حداقل تو نسل امروزی هستن دیگه، اینا دیگه بهتر میدونن، توسعه جناب عالی به عنوان پیشکسوت تو این حوزه چی هست؟ یعنی ناشرین چه کنن، مترجمین چه کنن، اهل تألیف چه کار کنیم؟ یعنی اگر شما یک پیامی دارید در جنبندی آخرتون بفرمایید.
اشبت ببینید مسئله من عرض کردم واضحه. شما وقتی میگید فارابی، ابن سینا یا هر کسی دیگه، نگاه میکنید میبینید فارابی رسالت کبیر داره در موسیقی،
بله،
اون طرف نگاه میکنید در فلسفه سیاسی. یعنی فارابی به عنوان یک فیلسوف به امور متنوعی که جامعه باش درگیره داره فکر میکنه. ما این سنت رو داشتیم، چه در فلسفه چه در متفکران غیر فلسفه، متفکران دینی. یعنی متفکر، چون میگم متفکر اهم از فلسفه است، ممکنه یه کسی متفکر باشه با فلسفه هم میانه نداشته باشه، ولی متفکره.
بله بله.
یکی از نوع، یک نوع از تفکر فلسفه است.
درست.
خب این تو قد جا افتاده که فیلسوف از اول مسئلهش اینه که درگیر بشه با مسائل جامعهش، بنابراین از اول تربیتش اون حالت انتزاعی نیست، درگیر میشه.
درست.
ولی عرض کردم ماها، من خودم این کار انجام دادم، یعنی 30 سال پیش اغلب استادای فلسفه‌ای که به ما درس میدادن، معلم ما بودن یا رفیق بودیم، همکار بودیم، وقتی یه فیلم میدیدن مثل یک آدم عامی میگفتن این چه فیلم خوبی، میگفتن اصلا خوب نیست، میگفتن خب من که سینما بلد نیستم، تئاتر که میرفت میگفت من که تئاتر بلد نیستم، مسائل دیگه میگفت من که بلد نیستم. بس میگفتیم تو چه نوع فلسفه‌ای، این تفکری که تو خوندی چطور بله، چطور نمیتونی این مسائل رو چی کنی؟ ببینید خیلی روشنه.
درسته.
حالا این هم در فلسفه این مشکل ما داریم، هم در تفکر. متفکرین دینی ما هم اگر بهش بگیم که خب شما چقدر با مسئله موسیقی یا با مسئله مسائل روز، با طبیعت، با محیط زیست، با فیلم، با تئاتر، با دیگری، با دیگر چقدر آشنا هست، اون هم از اول خیلی میانه ای ندارن.
تو هنر وضعیت ما چی های دکتر؟
تو هنر دیگر... از همه، حالا خوشبختانه از اون موقع
هنر سینما
بله تو خوشبختانه این نسل جدید الحمدلله رشته های با شروع شده تو دانشگاه ها مثل فلسفه هنر،
بله.
یعنی کسایی هستن که فلسفه مضافشون فلسفه هست مبانی، منتها با نگاه نظریات هنر فیلسوفان رو بررسی میکنن. خود به خود این نسل خوشبختانه توجه کرده، یعنی اغلب الان نسل جدیدی که در حوزه فلسفه هستن معمولا هنرم میدونن، سینما رو هم دارن فکر میکنن،
بله.
و مسائل دیگرم دارن دنبال میکنن، منتها این هنوز خامه، پخته نیست، ولی این روی کرد، این نوع نگاه داره باب میشه و الان ما میبینیم اغلب این کسایی که فلسفه خوندن جوان هستن، فقط فلسفه نخوندن بلکه سعی میکنن چون یاد گرفتن دیدن که فلسفه انتزاعی نمیشه، حالا از روی مد، از روی روشنفکری، از روی حقیقت، اونش مهم نیست، ولی توجهی دارن به مسائل جامعه، در مورد محیط زیست می نویسن، در مورد طبیعت می نویسن، در مورد فیلم می نویسن، مسائل مختلف می نویسن. این اتفاقا داره یه جونی می گیره،
یعنی یه خیزی برداشته شده.
احسن، این به نظر من داره نشون میده که ما متوجه شدیم از اون حالت انتزاعی داریم خارج میشیم، ولی هنوز به اون شدت و قوتی که باید استادان گروه های فلسفه یا کسایی که فلسفه
یه اراده جمعی تبدیل آره نشده.
باید اینو ما یه خورده جدیتر بگیریم، بگیم فلسفه انتزاعی ما انکار نمی کنیم.
درسته.
اصلا فیلسوف کارش اینه که فطرت ثانی بره، ولی کسایی که دارن این فلسفه میخونن باید بتونن از اول درگیر مباحث دیگه، زندگی چیست. الان همه این کارا هم که ما داریم میکنیم بازم از قبل یاد گرفتیم، اونا فلسفه زندگی میگن، ما وارد میشیم به فلسفه. فلسفه هنر میگن ما هم وارد میشیم، فلسفه اخلاق میگن ما هم وارد میشیم، در حالی که خب اصلا فلسفه کارش اینه که به همینا وارد بشه. چرا بابا اونا رو نگاه کنیم؟
بله چون تقلید